مقدمه، آیا تا به حال احساس کردین که عنوان یک کتاب یا یک فیلم یا یک مقاله خبری شما رو گمراه کرده باشه؟ دوستی در دانشگاه داشتم که بخش مراقبت علاقه داشت. یک روز در حال قدم زدن در جاده بودیم که کسی را دید که مجله در مورد مددکاری اجتماعی میفروشه. او واقعا علاقه من بود، برای دیدن نسخه از اون با اونجا رفت. هرچند با دست خالی برگشت. ظاهراً بین یک مددکار اجتماعی و کارگر سوسیالیست تفاوتی وجود داره. اون فقط عنوان را اشتباه خونده بود، اما گاهی اوقات عنوان را درست میخونه و نظر میرسد کمی متن هم شبیه اون خواهد باشه یا شبیه چیزی که ما دنبالشیم. در کتابی که خود درباره پادشاهان صحبت میکنه، پادشاهان اسرائیل و یهودا میدونه، اخیراً چیز زیادی راجع به پادشاه ندیدیم، ولی چیزهایی که تا الان داشتیم یا شاید زمان امور را از الیاس به دست گرفت، کوزه روغن بیوه که کوزه‌های زیادی رو پر کرد، پسر زن شونامی که یشع را از بیماری او را زنده کرد و مرد و خورشت مسموم درست شد، نعمان از جزام شفا یافت، سرتبر شناور، ارتش سوریه نتواند یشع را دستگیر کند در حالی که او از خدا میخواست که آنها را کور کند، محاصره سامره و نجات خدا و فرار مردم سوریه، زن شونامی که زمین خود را پس میگیره، هزایل پادشاه خود را میکشه تا پادشاه سوریه بشه. چرا؟ خب خدا فقط با پادشاهان برخورد نمیکند، او با مردم سر کار دارد. به همین ترتیب او فقط با رهبران کلیسا برخورد نمیکند، او اغلب با افرادی که از رهبران استفاده میکند برخورد میکنه، اما به قلب افراد نیز صحبت میکنه. بنابراین ما خدا را داریم که با پیامبرانش، انبیای کارآموز، یک بیوه فقیر، یک زوج ثروتمند، یک سرباز خارجه و یک دختر بچه برخورد میکنه. موقعیت ما در زندگی هرچه باشد مانعی برای خدا نیست و او میخواهد که هر یک از ما او را بشناسیم، او را بشنویم و از او پیروی کنیم. فقط دو پادشاه. اما اکنون باز میگردیم تا برخی از پادشاهان را نگاه کنیم. دوم پادشاه یهودا در اینجا ذکر شدند. دو پادشاه یهودا در اینجا ذکر شدند. در ابتدا به نظر نمی‌رسد که آنها داستان‌های بسیار قابل توجهی دارند. زهری پشت تخت، تاج و تخت. یهورام پسر یهوشافات بود و در 32 سالگی سلطنت کرد. او 8 سال سلطنت کرد و این مدت مجبور شد با شورش آدومیان و همچنین یکی از مردم لبنه مقابله کنه. اخسیا پسر یهورام بود. او در 22 سالگی سلطنت کرد، فقط یک سال به سلطنت باقی موند. او برای کمک به یورام پادشاه اسرائیل در جنگ با مردم سوریه رفت. و این در این مورد این قسمت است. زود تموم کنیم و بریم خونه. برای این بسیار خیلی به نظر جالب نمیاد، اما بیایید کمی زیر سطح رو یه خراشی بدیم. در این انجام این کار چند سوال خودش رو نشون میده. چرا هر دوی آنها اینقدر جوان مردن؟ چرا آنها سب شدن که در نظر خداوند بد میکنن؟ چرا ارتباط با آخاب برای هر دو ذکر شده است؟ جانشین بعدی که بود؟ همه این سوالا رو میتونم با اشاره به یک نفر، آتالیا، پاسخ داد. خواهیم دید که او تأثیر بزرگی در شهر در دربار یهودا داشت. پایان‌های چسبنده. بیایید با پایان آنها شروع کنیم. این قسمت اصلا چیزی به ما نمیگه، اما داستان‌های آنها در دوم تواریخ 21 و 22 نیز ثبت شده. ابتدا به یورا میپردازیم. آیه 4 از فصل 21 بینشی نسبتاً بی‌رحمانه از شخصیت او به ما میداد. هنگامی که یورام بر پادشاهی پدرش استوار شد، همه برادران خود را به شمشیر زد، همراه با برخی از مقامات اسرائیل. دوم تواریخ باب 4 آیه 21 و به دلیل این و سایر ناکامی او بود که از الیاس یک کلمه پیشگویی وحشیانه مشابه به اون ذکر شد. یورام نامه از الیاس نبی دریافت کرد که در آن آمده بود: خداوند پدرت داوود چنین میگوید: تو از راه پدرت یهوشافات یا آسا پادشاه یهودا پیروی نکردی، اما تو را از پادشاهان اسرائیل پیروی کردی و یهودا و قوم اورشلیم را مانند خاندان اخاب به فحشا کشیدی. شما همچنین برادران خود را به قتل رساندید، اعضای خانواده خود، مردانی که بهتر از شما بودند. و اکنون خداوند نزدیک است که قوم و پسران تو و زنان و هرچه مال توست را با ضربه زنگین بزند. تو خود به بیماری طولانی رودا بیمار خواهید شد تا زمانی که این بیماری رودای تو را بیرون آورد. دوم تواریخ باب 21 آیه 12 تا 15. خداوند در اجرای کلامش کند نبود. او فلسطینیان و اعراب را که به یهودا حمله کرده بودند برانگیخت و به آنها حمله کردند و گنجینه‌های پادشاه از جمله زنان و پسرانش را با خود بردند. تنها پسری که از او باقی ماند کوچکترین پسرش آخازیا بود که توضیح می‌داد که چرا او پادشاه بعدی شد. یهورام سپس به بیماری هولناکی مبتلا شد که به زندگی او پایان داد. زهر پشت تخت و تاج. در حالت همچنان می دانیم که اون چندان مورد علاقه مردم نبود. آنها مانند دیگر پادشاهان برای او آتش سوزی راه نینداخته. فصل با یک ادعای غم‌انگیز سلطنت او به پایان می رسد. یورام 32 ساله بود که پادشاه شد و 8 سال در اورشلیم سلطنت کرد. او با تأسف هیچ کس از دنیا رفت، یعنی هیچ کس تأسف نخورد از دنیا رفت و در شهر داوود به خاک سپرده شد. اما نه در مقرب پادشاهان. دوم تواریخ آیای 21 و 22. پس اخسیا چطور؟ آیا او بهتر بود؟ چرا فقط یک سال سلطنت کرد؟ خب او توسط مردم اورشلیم بر تخت نشست و تنها پسر یورام بود. اما او با یورام پادشاه شمال که عموی او بود دوست بود و هنگامی که یورام برای جنگ با او با هزایل روسیه رفت، اخسیا نیز با او رفت. از طریق دیدار اخسیا و یورام، خدا باعث سقوط اخسیا شد. دوم تواریخ باب 22 آیه 7. یورام پادشاه اسرائیل مجروح شد و به شهر یزرائیل بازگشت و اخسیا دوباره با او رفت. سپس یکی از فرماندهان لشکر اسرائیل برای کشتن یورام و اخسیا آمد. ما هفته آینده بیشتر به این موضوع نگاه خواهیم کرد، زیرا به باب نهم کینگ پادشاه دوم میپردازیم. اعمال شیطانی. بنابراین هر دو این پادشاهان دارای انتهای پایانی دردناک بودند و هر دو عنوان انجام بد ثبت شدند. همونجوری که کتاب پادشاهان یک و پادشاهان دو رو مطالعه میکنیم، میبینیم که به هر پادشاه خلاصه از عملکرد آنها در برابر خدا گفته میشه و حرفی زده میشه. به طور مؤثر به آنها یک شست بالا یک شست انگشت پایین نشان داده میشه. از روزگار رهبام در یهودا که خیلی بد نبوده، پادشاهان آبیا، آسا و یهوشافات همگی رتبه خوبی گرفتند. با این حال یک رکود قطعی برای یورام و اخسیا وجود دارد. یورام در پادشاهان اسرائیل گام برداشت، همونطور که خاندان اخاب این کار را کرده بوده. دوم پادشاهان باب 18. لوینه در همان زمان قیام کرد، زیرا یهورام خداوند خدای اجداد خود را ترک کرده بود. او همچنین بر تپه یهودا مکانهای بلندی ساخته و مردم اورشلیم را به تن فروشی واداشته بود و یهودا را گمراه کرده بود. دوم تواریخ باب 21 آیه 10 و 11. اخسیا همونطور که قبلا خواندیم این روند را ادامه میدهد. او نیز در راه خاندان اخاب قدم برداشته و آنچه را که در نظر خداوند بد بود انجام داد، همونطور که خاندان اخاب انجام داده بودند. دوم پادشاهان باب 8 آیه 27. پس همین روی کردی از خداوند بود که به گزارش شد و همچنین سقوط آنها منجر شد. خدا از پادشاهان خود توقع زیادی دارد، زیرا موقعیتی که آنها در اختیار دارند به این معنی است که آنها اغلب مردم را به راهی که انتخاب میکنند هدایت میکنند. بنابراین یک پادشاه میتواند وسیله باشد برای روی آوردن ملت به سوی خدا یا روی گرداندن از خدا. من روز گذشته به یک دوستدار محیط زیست گوش میدادم و اون میگفت که یک عنوان یک فرد نمیتواند کار زیادی برای کمک به محیط زیست انجام داد، اما اگر توسعه خدا با دیگران در میان بگذارد میتواند تأثیر زیادی داشته باشد. رهبران ما و راه رفتنشان با خدا نیز همینطوره. خواه یک پادشاه، یک سیاستمدار، یک خواننده پاپ باشد، زندگی آنها تأثیر زیادی بر کسانی دارد که به آنها احترام میگذارند. به هر حال این تبدیل ناگهانی به شر از کجا آمد؟ انگلی از اسرائیل و زهر پشت تخت و تاج. اگر قوم اسرائیل رو به صورت درخت سلطنت تصور کنیم که هر بخش از آن نشان دهنده سلطنت یک پادشاه است، می‌بینیم که بعد از سلیمان شاخه شاخه میشه. یک شاخه پادشاهی شمالی است که معمولا اسرائیل نامیده میشه و آن شاخه تا هست پوسیده است. هر گزارش از پادشاه اسرائیل به آنها اشاره می‌کند. هر یک از آنها در نظر خداوند بدی می‌کند و تعجب آور نیست که چند سال بعد خداوند باعث می‌شود که آشوری‌ها به آنها حمله کنند و از سرزمینشان بروند. ببرند. شاخه یهودا برای مدتی سالمه، اما بعد از چند سال درگیر شدن توسط شاخه اسرائیل آسیب دیده. سپس مقداری قدرت رو به دست میاره، اما بعدا مبارزه میکنه و در نهایت آن نیز توسط یک قدرت خارجی گرفته میشه. با این حال اسارت بابلی ها فقط برای مدتی است و یهودیان به یهودا باز میکردن بدون پادشاه، اما آنها با سلسله پادشاهان هنوز دست نخورده که در نهایت منجر به خداوند عیسی خواهد شد، دست و پنجه نرم خواهد کرد. اسانیا عامل این در هم تنیدگی است. او دختر آخا و ایزابل است و احتمالاً برای امضای قرارداد صلح به این دو ملت با یورام ازدواج کرد. به نظر می رسد که نفوذ او بر شاه قدرتمند زیاد بود. بیایید کل آیه 18 رو بخونیم. و در راه پادشاهان اسرائیل رفت، چنان که خاندان اخاب برای دختر اخاب همسرش بود و آنچه که در نظر خداوند بد بود انجام داد. دوم پادشاهان باب 8 آیه 18. بنابراین آتالیا تاثیر بعدی بر شوهرش داشت. عمدتا این کار او بود که پادشاه و ملت را از خدا دور کرد و پرستش بت‌ها روی آورد. اما سپس پسرش در جهت اشتباه اشاره کرد. از اخازیا می‌خوانیم، او همچنین در راه خاندان اخاب قدم برداشت و آنچه را که در نظر خدا مد بود انجام داد. خاندان آخاب چنین کرده بودند زیرا او داماد خاندان آخاب بود. و دوباره اطلاعات کمی در مورد تاثیر ملکه در اخازیا در جاهای دیگه کتاب میبینیم که او نیز از راههای خاندان آخاب پیروی کرد زیرا مادرش او را تشویق به اعمال زشت کرد. او در نظر خدا و بدی کرد، چنان که خاندان آخاب چنین کرده بودند زیرا پس از مرگ پدرش برای نابودی او با او همراه شدند. دوم تواریخ باب 22 آیه 3 تا 4. بنابراین نه تنها آتالیا و پسرش تاثیر میگذاره، بلکه مشاوران پدرش رو میآورد تا به او همراهی راهنمایی کنند. به دلیل پیروی از توصیه آنهاست که او برای کمک به یورام اسرائیلی میرود و به سمت مرگ او میانجامد. در این نقطه است که ما وحشت کامل آتالیا را میبینیم. هنگامی که پسرش میمیرد، او کنترل کشور را در دست میگیرد و او آن را به مدت 6 سال در دست دارد و سعی میکند همه وارثان احتمالی تاج و تخت و نوای خودش را بکشد. و چون آتالیا مادر اخزیا دید که پسرش مرده است، برخواست و تمامی خاندان سلطنتی را هلاک کرد. اما یهوشبع دختر یورام پادشاه، خواهر اخزیا، یواش پسر اخزیا را گرفت و از میان پسران پادشاه که به قد می رسیدند رو بود. دوم پادشاهان باب 11 آیه 1 و 2. زهر پشت تاج و تخت. ما تا چند هفته دیگر این داستان دنبال خواهیم کرد، اما شایان ذکر که وضعیت وحشتناک یهودا از طریق آمیختن با پادشاهی شمال به اون دچار شده، پوسیدگی که ممکن است در اثر اختلاط با کسانی که از خداوند دور شده هم به وجود آید. اما اگر چیز در این بخش چیزی دیدیم، فسخ انسان است و چقدر راحت از راه راست منحرف می‌شویم. این دو مرد کار پدران خود را در ساختن قوم یهودا به عنوان مکانی که در آن خدا مورد احترام پرستش پیروی بود خونسا کردند. خدا را می‌توان به راحتی برای خلاص شدن از شر آنها توجیه کرد، همانطور که پادشاهی شمال محکوم به فنا بود. با این حال آنچه در آیه 19 برای ما می‌درخشد رحمت، شکیبایی و وفاداری خداوند است. رحمت به این دلیل که او از عذابی که مسلما بر آن بود خودداری کرد، رنج طولانی را تحمل کرد زیرا سالها از او دور ماندن، و وفاداری به این دلیل که بیش از 100 سال قبل به وعده خود به داوود پایبند بود. با آیه 19 نگاه کنید. با این حال خداوند حاضر نبود یهودا را به خاطر بنده خود داوود هلاک کند زیرا او وعده داده بود برای همیشه به او و پسرانش نور بده، چراغی بده. او قول داد که چراغی برای داوود جانشانانش نگه دارد. آنها نوری برای جهان خواهند بود. گاهی اوقات پسار کم می درخشید اما هرگز خاموش نمی شد. و در نهایت خداوند عیسی نور حقیقی که حدود 800 سال پس از این به جهان آمد به اوج خود می رسد. این بدان معنی بود که نقشه آتالیا برای کشتن تمام نوایش محکوم به شکست، نواهایش محکوم به شکست بود. ما آنها را در فصل بعدی خواهیم دید. اگرچه شاخ یهودا بیمار و پوسیده به نظر میرسه، اما هسته آن هنوز پاک و محافظت میشه. حتی بعداً وقتی سلطنت از آن گرفته میشه، خط همچنان ادامه دارد و به مسیح منتهی میشود. درس: چه چیزی به این انگل اجازه داده است که تسخیر شود؟ ما باید به یهوشافات نگاه کنیم. اگرچه او عمدتاً به عنوان یک پادشاه مورد ستایش ازش صحبت میشه، اما تصمیمات بدی گرفت. او برای کمک به آخا و اخزیا پادشاه اسرائیل، نه پادشاه ما، رفت با آنها نزدیک شد. دختر آخا با پسر یهوشافات ازدواج کرد و از آنجا پوشیدگی شروع شد. چه خطراتی برای ما به عنوان مسیحیان وجود داره؟ ما در دنیای زندگی میکنیم که باید مراقب نزدیک شدن به دنیا باشیم. ما اینجا نیستیم تا راههای دنیا را دنبال کنیم، بلکه چراغی باشیم که چراغی برای ملت‌ها باشه. کار ما آشکار کردن حقیقت است. کار ما نشان دادن گناهی است که در تاریکی پنهان شده. کار ما نشان دادن راه به منجی است. وقتی متوجه شدیم که تأثیرات جهان ما را درگیر کرده است، باید آن را از بین ببریم، یعنی بررسی کنیم خودمان که چه چیزهایی در زندگی ما را از خدا دور میکند. و این گل رو نخورید، ممکن است چیزی پیدا کنیم در ظاهر به نظر جذاب برسه، اما تا تهش پوسیده باشه. گاهی اوقات یک برش خیلی شدید وجود داره، میتونه دردناک باشه، اما این گونه است که میتونیم رشد پاک و تضمیم کنیم. در نهایت حتی زمانی که اوضاع بد به نظر میرسد، به یاد داشته باشید که مسیحی در برابر خدا عدالتی دارد که توسط خون مسیح محافظت میشود و هیچ چیز نمیتواند بر آن تاثیر بگذارد. اگر خداوند را بشناسیم، پس در او ایمان هستیم. آمین.